사법. به نام خداوند یکتا و بی همتا. سلام، وقتتون بخیر. با برنامه دو نیم سبا از شبکه رادیویی سبا به مدت 60 دقیقه همراهتون هستیم. صبح یک روز تعطیل سوار اتوبوس شدم. تقریبا یک سوم اتوبوس پر شده بود. بیشتر مردم آرام نشسته بودند و یا سرشان به چیزی گرم بود و در مجموع فضایی سرشار از آرامش و سکوتی دلپذیر برقرار بود. تا اینکه مرد میانسالی با بچه‌هایش سوار اتوبوس شد و بلافاصله فضای اتوبوس تغییر کرد. بچه‌هایش داد و بیداد راه انداختن و مدام به طرف همدیگر چیز پرتاب می‌کردند. یکی از بچه‌ها با صدای بلند گریه می‌کرد و یکی دیگر روزنامه را از دست این و آن می‌کشید و خلاصه اعصاب همه مان توی اتوبوس خرد شده بود. اما پدر آن بچه‌ها که دقیقاً در صندلی جلویی من نشسته بود، اصلاً به روی خودش نمی‌آورد و غرق در افکار خودش بود. بالاخره صبرم لبریز شد و زبان به اعتراض باز کردم که آقای محترم، بچه هایتان واقعا دارن همه را آزار می دهند. شما نمی خواهید جلویشان را بگیرید؟ مرد که انگار تازه متوجه شده بود چه اتفاقی دارد می افتد، کمی خودش را روی صندلی جا به جا کرد و گفت بله، حق با شماست. واقعا متاسفم. راستش ما داریم از بیمارستانی برمی گردیم که همسرم، مادر همین بچه ها، نیم ساعت پیش در آنجا مرده است. من واقعا گیجم و نمی دانم باید به این بچه ها چه بگویم. نمی دانم که خودم باید چه کار کنم و بغضش ترکید و اشکش سرازیر شد. بلافاصله نگرشم عوض شد و دل سوزانه با آن مرد گفتم واقعا مرا ببخشید. نمی دانستم. آیا کمکی از دست من ساخته است؟ اگرچه تا همین چند لحظه پیش ناراحت بودم که این مرد چطور میتواند تا این اندازه بی ملاحظه باشد، اما ناگهان با تغییر نگرشم همه چیز عوض شد و من از صمیم قلب میخواستم که هر کمکی از دستم ساخته است انجام بدهم. پیش از آن که درباره زندگی، گذشته و شخصیت من قضاوت کنی، خودت را جای من بگذار. از مسیری که من گذشته ام عبور کن. با قصه ها، تردید ها، ترس ها، درد ها و خنده هایم زندگی کن. یادت باشد، هر کسی سرگذشتی دارد. هرگاه به جای من زندگی کردی، آنگاه می توانی درباره من قضاوت کنی. منتظر نباش زندگی به تو معنا بده، بلند شو و زندگی رو معنا کن. بلند شو، تو میتونی. از قوی ترین بهونت قوی تر باش، برای اینکه تکیه‌گاه کسی باشی، برای اینکه با قدرت از جات بلند بشی، برای اینکه به هدفت برسی، برای اینکه مفید باشی، حداقل واسه خودت. فردای تو نهفته در امروز توست، پس امروز رو خوب بساز تا فردایی عالی داشته باشی. هر روز صبح شروع یک صفحه از داستان زندگی شماست. بهترش را امروز بسازید. جوانی گمنام عاشق دختر پادشاهی شد. رنج این عشق او را بیچاره کرده بود و راهی برای رسیدن به معشوق نمی‌یافت. مردی زیرک از ندیمان پادشاه که دلباختگی او را دید و جوانی ساده و خوشقلبش یافت، به او گفت: پادشاه اهل معرفت است. اگر احساس کند که تو بنده ای از بندگان خدا هستی، خودش به سراغ تو خواهد آمد. جوان به امید رسیدن به معشوق گوشه‌گیری پیش کرد و به عبادت و نیایش مشغول شد، به طوری که اندک اندک مجذوب پرستش گردید و آثار اخلاص در او تجلی یافت. روزی گذر پادشاه بر مکان او افتاد. احوال وی را جویا شد و دانست که جوان بنده‌ای با اخلاص از بندگان خداست. در همانجا از وی خواست که به خواستگاری دخترش بیاید و او را خواستگاری کند. جوان فرصتی برای فکر کردن طلبید و پادشاه به او مهلت داد. همین که پادشاه از آن مکان دور شد، جوان وسایل خود را جمع کرد و به مکانی نامعلوم رفت. همان ندیم زیرک از رفتار جوان تعجب کرد و به جستجوی جوان پرداخت تا علت این تصمیم را بداند. بعد از مدت‌ها جستجو او را یافت. گفت: تو در شوق رسیدن به دختر پادشاه آنگونه بیقرار بودی؟ چرا وقتی پادشاه به سراغ تو آمد و ازدواج با دخترش را از تو خواست، از آن فرار کردی؟ جوان گفت: اگر آن بندگی دروغین که به خاطر رسیدن به معشوق بود پادشاهی را به در خانه ام آورد، چرا قدم در بندگی راستین نگذارم تا پادشاه جهان را در خانه خیش ببینم؟ خوشبختی یعنی رضایت. مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر، مهم این است که از همانی که داری راضی باشی، آن وقت خوشبختی. ته پیاز و رنده رو پرت کردم توی سینک. اشک از چشمم جاری بود. در یخچال رو باز کردم و تخم مرغ رو شکستم روی گوشت. روغن رو ریختم توی ماهیتابه و اولین کتلت رو کف دستم پهن کردم و خابوندم کف ماهیتابه. برای خودش جلز جلز خفیفی کرد که زنگ در را زدند. پدرم بود. بازم نون تازه آورده بود. نه من و نه اصغر حس و حال صف نونوایی نداشتیم. می گفت نون خوب خیلی مهمه. من که بازش هستم کاری ندارم. هر وقت برای خودمون گرفتم برای شما می گیرم. در می زد و نون رو همون دم در می داد و می رفت. هیچ وقت هم بالا نمی اومد. هیچ وقت. دستم چرب بود. اصغر در را باز کرد و دوید توی راه پله. پدرم را خیلی دوست داشت. کلن پدرم از اون جور آدم هاست که بیشتر آدم ها دوستش دارن. صدای اصغر از توی راه پله می اومد که به اصرار تعارف می کرد و پدر و مادرم رو برای شام دعوت می کرد بالا. پری یک لحظه خوشگم زد. ما خانواده سردی هستیم. هم رو نمی بوسیم، بغل نمی کنیم، قربون صدقه هم نمی ریم و از همه مهمتر سرزده و بدون دعوت جایی نمی ریم. خانواده اصغر اینجوری نبود. در می زدن و می اومدن تو. روزی 17 بار هم تلفنی حرف می زدن. قربون صدقه هم می رفتن و قبیله‌ای بودن. برای همینم اصغر نمی فهمید که کاری که داشت می کرد مغایر اصول تربیتی من بود و هی اصرار می کرد، اصرار می کرد. آخر سر در باز شد و پدر و مادرم وارد شدن. من اصلا خوشحال نشدم. خونه نامرتب بود، خسته بودم، تازه از سر کار برگشته بودم. توی یخچال میوه نداشتیم. چیزایی که الان وقتی فکرش رو میکنم خنده‌دار به نظر میاد، اما اون روز لعنتی خیلی مهم به نظر میرسید. اصغر توی آشپزخونه اومد تا برای مهمانها چای بریزه و اخمای در هم رفته من رو دید. پرسیدم برای چی اینقدر اصرار کردی؟ گفت خب دیدم کتلت داریم، گفتم با هم بخوریم. گفتم ولی من این کتلت‌ها رو برای فردام درست می‌کردم. گفت حالا مگه چی شده؟ گفتم چیزی نیست، اما در یخچال رو باز کردم و چند تا گوجه فرنگی رو با عصبانیت بیرون آوردم و زیر آب گرفتم. پدرم سرش رو توی آشپزخونه کرد و گفت دختر جون ببخشید که مزاحمت شدیم، میخوای نونا رو برات ببرم؟ تازه یادم افتاد که حتی بهشون سلامم نکرده بودم. تمام شب عین دوتا جوجه کوچولو روی مبل کز کرده بودن. وقتی شام آماده شد پدرم یک کتلت بیشتر بر نداشت. مادرم به بهونه گیاهخواری چند قاشق سالاد کنار بشقابش ریخت و بازی بازی کرد. خورده و نخورده خداحافظی کردن و رفتن و این داستان فراموش شد و 15 سال گذشت. چند روز پیش برای خودم کتلت درست میکردم که فکرش مثل برق از سرم گذشت. نکنه وقتی با اسخر حرف میزدم پدرم صحبتهای ما رو شنیده بود. نکنه برای همین شام نخورد. از تصورش مهرهای پشتم تیر میکشد و دردی مثل دشنه در دلم مینشیند. راستی چرا هیچ وقت برای اون نون سنگک ها ازش تشکر نکردم؟ آخرین کتلت رو از روی ماهیتابه بر میدارم. یک قطره روغن میچکه توی ظرف و جلز محزونی میکنه. واقعا 4 تا کتلت چه اهمیتی داشت؟ حقیقت مثل یک تکه آجر توی صورتم میخورد. من آدم زمختی هستم. زمختی یعنی ندانستن قدر لحظه ها، یعنی نفهمیدن اهمیت چیزها، یعنی توجه به جزئیات احمقانه و ندیدن مهمترین ها. حالا دیگه چه اهمیتی داشت این سر دنیا وسط آشپزخونه خالی چنگال به دست کنار ماهیتابه‌ای که بوی کتلت میداد آه بکشم؟ آخ چقدر دلم تنگ شده براشون. فقط اگر الان پدر و مادرم از در تو می اومدن دیگه چه اهمیتی داشت خونه تمیز بود یا نه، میوه داشتیم یا نه. همه چیز کافی بود. من بودم و بوی عطر روسری مادرم، دست پدرم و نون سنگک. پدرم راست میگفت، نون خوب خیلی مهمه. من این روزها هر قدر بخوام میتونم کتلت درست کنم، اما کسی زنگ این در رو نخواهد زد. کسی که توی دستاش نون سنگک گرم و تازه و بیمنتی بود که بوی مهربونی میداد. اما دیگه چه اهمیتی داره؟ چه بخواهیم چه نخواهیم، قطار زندگی به سرعت در حال حرکت و ادامه مسیر زندگی است. پس بهتره تا جایی که میتونی به نقاط زیبای منظره‌های زندگی خیره بشی تا غم و غصه هاشو فراموش کنی. ذهن قدرت برتر، شکل دهنده و سازنده است. ما ذهن خود هستیم، ابزار اندیشه ایم. ذهن سبب ساز همه خوشی ها و ناخوشی هاست. به آنچه بیاندیشیم صورت خارجی پیدا می کند. ما از دریچه ذهن به دنیا نظر می کنیم. نگاه همه به پرده سینما بود. جشنواره فیلم‌های 10 دقیقه‌ای. اکران فیلم شروع شد. شروع فیلم. تصویر سقف یک اتاق بود. 2 دقیقه از فیلم گذشت. 4 دقیقه دیگر هم گذشت. 8 دقیقه اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود. صدای همه در آمد. اغلب حاضران سالن سینما را ترک کردند. ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین و به یک کودک معلول قطع نخاع خابیده روی تخت رسید. جمله زیرنویس فیلم: این تنها 8 دقیقه زندگی این انسان بود و شما طاقتش را نداشتید، پس قدر زندگیتان را بدانید. طعم بسیاری از شکست ها را کسانی چشیدند که در 2 قدمی موفقیت از تلاش خود دست کشیدند. صبورانه در انتظار زمان بمان، هر چیز در زمان خودش رخ می دهد. باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند. روزی 2 بازرگان به حساب معامله هایشان می رسیدند. در پایان یکی از آن 2 به دیگری گفت: طبق حسابی که کردیم من 1 دینار به تو بدهکار هستم. بازرگان دیگر گفت: اشتباه می کنی، تو 1.5 دینار به من بدهکار هستی. آن 2 بر سر 0.5 دینار با هم اختلاف پیدا کردند و تا ظهر برای حل آن با هم حرف زدند، اما باز هم اختلاف سر جایش ماند. هر 2 بازرگان از دست هم خشمگین شدند و با سر و صدا تا غروب آفتاب با هم درگیر بودند. سرانجام بازرگان اولی خسته شد و گفت: بسیار خوب، تو درست میگویی. 1 روز وقت ما به خاطر 0.5 دینار به هدر رفت. سپس 1.5 دینار به بازرگان دوم داد. بازرگان دوم پول را گرفت و به سمت خانه‌اش به راه افتاد. شاگرد بازرگان اولی پشت سر بازرگان دوم دوید و خودش را به او رساند و گفت: آقا، انعام من چی شد؟ بازرگان 10 دینار به شاگرد همکارش انعام داد. وقتی شاگرد برگشت، بازرگان اولی به او گفت: مگر تو دیوانه‌ای پسر؟ کسی که به خاطر نیم دینار یک روز وقت خودش و مرا به هدر داد چگونه به تو انعام می دهد؟ شاگرد 10 دینار انعام بازرگان دومی را به اربابش نشان داد. آن مرد خیلی تعجب کرد و در پی همکارش دوید و وقتی به او رسید با حیرت از او پرسید: آخر تو که به خاطر نیم دینار این همه بحث و سر و صدا کردی، چگونه به شاگرد من انعام دادی؟ بازرگان دومی پاسخ داد: تعجب نکن دوست من، اگر کسی در وقت معامله نیم دینار زیان کند، در واقع به اندازه نیمی از عمرش زیان کرده است، چون شرط تجارت و بازرگانی حکم می کند که هیچ مبلغی را نباید نادیده گرفت و همه چیز را باید به حساب آورد. اما اگر کسی در موقع بخشش و کمک به دیگران گرفتار بی انصافی و مال پرستی شود و از کمک کردن خودداری کند، نشان داده که خسیس است. پس من نمی خواهم به اندازه نیمی از عمرم زیان کنم و نه حاضرم خسیس باشم. زمانی که بخواهید وصیت نامه بنویسید، متوجه خواهید شد تنها کسی که از داراییتان سهمی ندارد خودتان هستید. پس تا زنده اید نسبت به خود سخاوتمند باشید. در یک روز گرم تابستان، پسر کوچکی با عجله لباسهایش را درآورد و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه رفت. مادرش از پنجره نگاهش می کرد و از شادی کودکش لذت می برد. مادر ناگهان تمساحی را دید که به سوی پسرش شنا می کرد. مادر وحشت زده به سمت دریاچه دوید و با فریادش پسرش را صدا زد. پسر سرش را برگرداند ولی دیگر دیر شده بود. تمساح با یک چرخش پاهای کودک را گرفت تا زیر آب بکشد. مادر از راه رسید و از روی اسکله بازوی پسرش را گرفت. تمساح پسر را با قدرت می کشید ولی عشق مادر آنقدر زیاد بود که نمی گذاشت پسر در کام تمساح رها شود. کشاورزی که در حال عبور از آن حوالی بود، صدای فریاد مادر را شنید و به طرف آنها دوید و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و او را فراری داد. پسر را سریع به بیمارستان